أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون این امور دانسته شد، گوییم که عالم خلق از اجرام، عناصر و موالی ماهیتی دارند که حد جامع و مانع آنهاست. جامع اشارتی به دارایی و مانع حکایت از ضیق وجودی اون شی میکنه و تشکیک در ماهیت راه ندارد. دیگه بازم یه بحث مستقیم دیگری. عالم خلق را در پیش آقایان مشا به سه بخش تقسیم میکنم، یعنی به سه عنوان، یا به یک تعبیری به دو بخش تقسیم میکنیم. بعد یک بخشش رو باز به دو صورت. این بحث هم که الان داره میشه بسیار از مباحث طبیعیات فلسفه است و در علم شریف هیئت هم این بحث هست، منتها از علم طبیعیات فلسفه به علم هیئت این بحث منتقل شد. در دروس هیئت همون اوائل دارن که اجسام را، اون چرا که ماده و مادی هستن، در آسمان ها تعبیر میکنن به اجرام، که الان ما میگیم جرم آفتاب، جرم مثلا ما، جرم مریخ، جرم مشتری، که اینها تعبیر میشه به اجرام. و موجودات مادی و طبیعی در روی کره زمین رو تعبیر میکنیم به اجسام، جسم. گرچه هم اینها مادی هن، هم اونا مادی هن، هر دو بخششون، هر دو سریشون مادی هن، فرقی نمی کنه. اون تا در نامگذاری از اونها به اجرام و از اینها به اجسام تقسیم میشه. و بحث عناصر پیش میاد و موالی، که همون درس 37 به بعد این مباحث اونجا طرح میشه و شده، که ما 4 تا عنصر داریم: آب و خاک و هوا و آتش. و این 4 عنصر در درس 36 فرمودن که اگر با هم دیگر امتزاج مخلوط بشن و از مخلوط شدنشون یک صورت جدیدی اگر حاصل نشه، مزاج حاصل نشه، صورت جدید حاصل نشه، میگن که این عناصر با هم دیگر امتزاج کردن. آب، خاک، هوا، مثل این که الان گچ را با آب مخلوطش میکنی، بعد میزنید به آجر، آجر هم که باز خاکها را با آب مخلوط کردید، با آتش حرارت دادی، هوا هم که داره، اما الان این گچ، این مثلا آجر، این آهن، این ساختمان، درسته که الان همهشون از عناصر اربعه هستن، عناصر های چارگانه، اما از مجموع مخلوط شدن این ها مزاج دیگه حاصل نشده. این حال می فرمایم که امتزاج. و اگر امتزاج حاصل شده باشه و بعد از امتزاج از این مزاج تحقق پیدا بکنه، اونجا دیگه یعنی صورت جدید حادث بشه، اونجا تعبیر می فرمایم به مزاج. اون جایی که مزاج حاصل شده دیگه، چون بحث تولید مثل مطرحه، اسم اونها رو میگذارن موالید. مثلا نباتات موالید دارن، موالیدن، مولده دارن، زاد و ولد دارن. این درخت الان بکاری میبینی ایشون سرسبز میشه، میوه میده، و در درون میوهش هم باز یه سری تخمه ها هستن. آقا شما چه کاری؟ ما فرزند این درخت هستیم که دوباره باز ما کشته بشیم، از ما فرزندان دیگر وجود میان. پس شما جزء موالید هستیم. حیوان و انسان هم که موالیدن، فقط در بین ما جماد دیگه جزء موالید نیستن. جماد مثل نبات و اونها از عنصر تشکیل میشه، اما از تشکیل عناصر موالید تشکیل نمیشه. ولذا موالید رو تعبیر فرمودن به موالید ثلاث، سه تا موالید، سه تا هستن: نبات و حیوان و انسان. خب الان تو عبارت داریم که عالم خلق چیه؟ حالا عالم خلق از بیان، بیانش اینه که یه سریشون اجرامن، اون چیه در آسمان، ستاره ها، آفتاب، ما سوابه، سیاره، خمسه متحیره، ستاره های سوابه، اینا همه میشن اجرام. لذا کلمه اجرام دیگه آسمانی ها رو شامل میشه. و عناصر همون عنصر چهارگانه آب و خاک و هوا و آتشه که اینا وقتی به هم مخلوط بشن یا امتزاج حاصل میشه یا مزاج. اگر امتزاج حاصل بشه میشن جماد فقط. اگر امتزاجم علاوه از این که حاصل شده مزاجم حاصل بشه، نبات و حیوان و انسان، این مجموع عالم خلقه. عالم خلق الان این استلال آقایان تا اینجاست. حالا الان نفرمایید که عالم خلق موجودات مجرد عقلی هم جزء خلق هم دیگه، عالم مثال هم جزء خلق، فرشته ها جزء خلق هم. اون وقت اونها که نه جرم هم، نه عناصر چارگانه و نه موالید ثلاث هم و نه جماد هم، اونها مگه از عالم خلق نیستن؟ چرا؟ اونها هم از عالم خلق هستن. اما خلق در اصطلاح اینجا یه مقداری معناش دیگتره، مثل جناب شیخ الرئیس که در نمط پنجم اشارات تعبیر می‌فرمایند که فی خلق و ابداع، که معلوم میشه که این اصطلاح خاصیه. اینها موجوداتی که به نحو تدریج تحقق پیدا می‌کنند را می‌فرمایند خلق اصطلاح، و موجوداتی که تدریجی نیستند بلکه دفعی الحصول هم مثل موجودات مجرد عقلی، اونها رو دیگه میفرماین موجودات ابداع. اونها رو میگن عالم ابداع. آسمانی ها که الان آسمان ظاهر باشه و زمین، حیوان، انسان، نبات، جماد، چون اینا تدریجی به وجود میاین و موجود میشون، اینها رو میفرمان عالم خلق. فلذا عالم خلق داریم و عالم ابداع، که تقریبا عالم خلق را می‌فرمایید یعنی عالم ماده، و عالم ابداع یعنی عالم ماورای ماده. اگر بخوایم کلمه خلق را توسعه بدیم به اون معنایی که آقا در کتاب ها می‌فرمان که خلق به معنای تقدیر و اندازه و مقداره، اگه اینو می‌خواید بفرمایید دیگه تمام ماسوا الله همه میشن عالم خلق، دیگه خلق حق به اون معنای شریف میشه. الان لفظ خلق در عالم خلق تو عبارت به معنای همین عالم ماده، همین نشأه طبیعتی که الان به ظاهر مشهود ما هم هست و در او هستیم و باش تشبه داریم. این تا اینجا این اصطلاح. حالا حرف چیه؟ حرف اینه که عالم خلق، عالم خلق، حالا اینجا اجازه بفرمایید یک نکته رو عرض کنیم. اینو بحثا میخواییم که دورنمایی درست بشه که نفرمایید که خب این مباحث فایدهش چیه. الان این شبان روز چند رکعت نماز میخونی؟ چند رکعت؟ 17 رکعت. ستاره های ثوابت رو کنار بگذاریم، چند تا ستاره سیار داریم؟ 7 تا. 7 تا ستاره سیار داریم. میایم تو عالم خلق، چند تا عنصر داریم؟ 4 تا. 4 تا 7 تا میشه 11 تا. 11 تا. بعد موالید ثلاث هم داریم، 11 تا و 3 تا 14 تا. چند رکعت نماز باید بخونیم؟ 17 تا. 3 تا کم داریم دیگه نه؟ 14 تا 17. 3 تا کم داریم. این ستا رو الان یادم نیست، باید یه مقداری فکر کنم تا پیدا بشه. ستای دیگه هم پیش میاد میشه 17 تا. و گفتم باید شبان رو 17 رکعت نماز بخونیم. فرق حالا این 17 با اون 17 رابطهشون چیه؟ فرمایشی نمیدونی. نه خیر، باید شبان روز 32 رکعت نماز، 17 رکعت نماز. 8 تا مال نماز ظهر نافله است، 8 تا مال نماز عصر، 2 8 تا 16، 16 و 17 میشه 33. 33. 4 تا نماز مغرب داریم میشه 37. 2 رکعت هم نماز عشاء داریم نافله میشه 39. 11 رکعت هم نافله شب دارید میشه چقدر؟ 50. حالا اینم 50. پس حالا راجبه این با چه فرمایشاتی داره که این 50، عدد 50 به خاطر چیه؟ حرفای فراغون پیش میاد. بله، اینا همه بحث داره، به خصوص این مباحث در علوم غریبه عجیب کاربرد داره، در علوم غریبه خیلی کاربرد داره. اینه که استاد دعویشون در این بود که دروس هیئت را، همین معرفت نفس را قرار بود طوری تنظیم کنن که تمام علوم توش بیان، تمام رشته‌های علمی همه توش بیان، و همچنین دروس هیئت را که دیگه متاسفانه هر دوتا فعلا ناتمام. حالا که کی باید پیدا بشه که اینها را، یا خود آقا این همه کارهای علمی سنگین دیگر دارن، اونقدر کارها مونده که همینجور باید خودشون هم انجام بدن، هیچ کسی هم نمیتونه ایشون رو کمک کنه، ولی هیچ کسی هم نمیتونن کمک ایشون. حالا عالم خلق، اجرام و عناصر و موالی. خب حالا این عالم خلق ماهیتی دارن که حد جامع و مانع اونهاست، حد جامع و مانع اونهاست. حالا به عنوان مثال انسان را مثال میدن، خودمون باشیم، بگیم که انسان قبل از اون مقام لایقفی رو میخواییم بگیم، اون بحث دیگره که مقدمه بگیریم که تا انشالله باز میخواییم چون حرف رو در مورد انسان پیاده کنیم از همین خود انسان شروع کنیم. میفرمایید که انسان موجودیست، حالا الان اینجا شروع میکنیم، جوهر، و این جوهرم جوهر جسمانیه، و این جوهر جسمانی دارای این اوصافه که تولید داره، رشد و نمو هم داره، بعد تا میرسیم میگیم که حس و حرکت به اراده هم داره، و بالاتر تعقل کلیات و استنباط آرا رو هم داره. آمدیم تا اینجا ایست کردیم، متوقف شدیم، حالا اون مقام لایقفی را الان حرفشو پیش نیاریم، تا اینجا را آمدیم. حالا اگه خواستید انسان رو تعریف بکنید چه می فرمایید؟ نفس را یک کمال اول جسم طبیعی که دارای کذا و کذای تعقل کلیات استنباط آرا اون آخری شده. خب الان شما پس انسان را محدود کردید به یک حدی دیگه، پس این یک نحوه وجودی است که در این حد قرار داره، در این حد از وجود قرار داره. چه این که نبات یک نحوه وجودی است که تا حد رشد و نمو میاد، و حیوان هم یک نحوه وجودیه که تا حد حس و حرکت میاد. الان شما که انسان رو میخواید تعریف بکنید، تعریف به این حد میکنید، این حدش تعریفش رو میفرمایید هم جامعه هم مانعه. جامعه یعنی چی؟ به این معنا که این تعریف هر کمالی را که حیوان داشته باشه، هر اندازه وجودی را که دارد، اون وجودش را جمع میکنه در یه جا. میگه آقا حیوان این وجودش. مانعه یعنی چی؟ به تعبیر آیون الان آقا اینجا دارن چی تعبیر به مانع میکنه؟ زیغ وجودی. خیلی تعبیر شریفه. حالا اجازه بدید من اول تعبیر منطقی آیون نقل کنم در منطق و فلسفه، و قبل از ورود به عرفان و فرمایش آقا رو تطبیق کنیم با هر دو بیان و ببینیم که چی پیش میاد. حالا میریم منطق، الان کاری به عبارت آقا نداریم. در منطق میفرمایم که باید تعریف یک شی که به ماهیت اوست، این تعریف هم جامع باشه و هم مانع، فلذا تعریف هر شیعی را در منطق میگویم حد اون شی. حد هر شیعی را تعریف میکنم به تعریف اون شی. خب شما اگر خواستید حیوان و انسان و نبات و جماد رو تعریف کنید، تعریف برمیدار، حد برمیدار. اما اگر خواستید وجود رو تعریف کنید، چی تعریف میخواد بکنید؟ وجود یعنی چه؟ وجود رو تعریف بفرمایید. الان ما جز این که لفظی رو به لفظ دیگر ببریم که بیش از این نیست که بگیم آقا وجود یعنی بود، بود یعنی هستی. خب حالا شما سوال کنه آقا بود یعنی چی؟ بگی یعنی آقا همون وجود. هستی یعنی چی؟ یعنی همون وجود. بعد آیو می فرمان که وجود را بخواید تعریفش بکنید محاله. چرا؟ چون برای این که اگر میخوای به غیر وجود وجود رو تعریف کنی، غیر وجود یا ماهیته یا عدمه. عدم که چیزی نیست تا بخواد چیز رو تعریف کنه، ماهیتم که فقط نموده، باز همین وجوده که چیزی را که نموده است و فرع هست، فرع چجوری میتونه اصل خودش رو تعریف کنه؟ این اصله که باید فرع رو تعریف کنه. و در بالا هم که فرمودید وجود اصل، ماهیت به تبع وجوده، چیزی رو که تابع است که نمیتونه بیاد مطبوع رو تعریف کنه که. پس با ماهیت نمیتونید وجود رو تعریف کنید، با عدم هم نمیشه، چون عدم چیزی نیست تا بتونه وجود را که چیز است و وجود است تعریف کنه. و اگر هم بگید که خب ما وجود رو با خود وجود تعریف میکنیم، این که تعریف شی به نفسه که تعریف شی به خود شی هم محاله، این هم نمیشه. بعد میفرمایید که آقا نه خیر، این وجود تعریف بر نمیدارد. چرا؟ میگیم از بس که وجود روشن است، از شدت روشناییش نمیشه او رو تعریفش کرد. درست؟ بعد میگید آقا پس چجور روشنه که شما میفرمایید عقل میخواد وجود را بدون هیچ حدی به نام ماهیت بیابد، نمیتونه وجود رو ببینه. بله اینو دیگه اینجا جولانگاه جناب حاجی سبزواریه که بگه آقا لشدت نوریته نمیشه اونو دید، از بس که روشن، از بس که شدت نوریت و ظهور تام دارد باطن شده. اول اول و آخر و ظاهر و باطن. آخه از بس که ظاهر است باطنه، از بس که ظاهر است باطن. پس وجود تعریف نداره. حالا اگر خواستید انسان و نبات و جماد و حیوان رو تعریف کنید، راهش اینه که فقط باید ماهیتش رو تعریف کنید. ولذا تمام مباحث منطق همه زیر سر ماهیته. اصلا منطق در وجود بحث نمی کنه. اینات می فرمو چرز می کنم؟ اصلا منطق و منطقی در وجود بحث نمی کنه. منطق و منطقی در ماهیات اشیا بحث می کنه. و برهانی هم که اقامه می شود، تمام براهین همه در ماهیات هم، جز برهان صدیقین که برهان صدیقین فقط در وجوده. حتی برهان واجب و ممکن هم در ماهیت داره بحث میکنه. دیگه برای اینی که ما الان داریم، برهان واجب ممکن در اثبات حق، برهان نزد، برهان تمانع، برهان نمیدونم، برهان تخالف، برهان خلف و برای این دیگر، تمام برهان حرکت، برهان حدوث، حدوث امکان، اینا همه در ماهیات دارن حرف میزنن. فقط ترها برهان صدیقینه که اونم برهان صدیقین به مبنای مرحوم جناب صدر متعلقین و عرفان که دیگه این معاصر جلد دو برهان صدیقین حدود 4-5 نوعش آمده که برهان ابن صدیقین ابن سینا هم دوچار حادثه ماهیته که باز وجود صرف نیست. و هر کجا در هر برهانی که پای ماهیت به میون بیاد، اگر چه پای وجود هم به میان میاد، اما میفرمایید که نتیجه تابع اخص مقدمته اینه. ما اگر یک برهانی داشتیم که در مقدمه برهان ما هم وجود عقد شد و هم ماهیت، اینجا میشه بفرمایید که این برهان شما برهان وجودیه؟ نه، چون وجود قویه، ماهیت ضعیف نیست، برهان تابع اخص اون ضعیفترین مقدمه است. الان ضعیفترین در مقدمه شما در برهان وجوب امکان، در برهان حدوث، در برهان حرکت، در برهان تمانع و براهین دیگر ماهیته. ولذا تمام این براهین همه میشن براهین ماهوی. فقط تنها برهانی که برهان وجودیه برهان صدیقینه، مگر این که جناب صدر متعلقین یک جهشی به علم داد. اینو میگن جهش، آمده امکان ماهوی را تبدیل به امکان فقری کرده، ولذا برهانی را که ایشون از ناحیه امکان فقری و وجود تشکیل دادن، اون برهان هم برهان صدیقینه، اون برهان هم برهان وجودیه، برهان ماهوی نیست. اما منطقی فقط داره تو ماهیات بحث میکنه. این فلسفه است که میگه موضوع من وجود و موجوده، بلا منطق نمیگه موضوع من وجود و موجوده، چون منطق اینه. ولذا باید منطقی بر ما تعریف اقامه کنه دیگه. منطقی تعریف میکنه نبات را به موجودی که جوهر است و جسم است و دارای رشد و نماب. تا اینجا رو میاد میگه آقا این مقدار تعریفشه. الان این تعریف چیه؟ این تعریف هم جامعه هم مانعه. که این تعریف رو میفرمایید حد. این حد، این حد نبات، این محدودیتی که شما الان دور در دور نبات کشیده اید، این محدودیت شما هم جامعه است هم مانعه. جامعه یعنی چی؟ یعنی نبات هر اندازه کمالی رو که باید داشته باشد، ما تو این تعریف جمعش کردیم، هیچی از کمالاتش فروگذار نشده. این میشه جامعه که ازش تعبیر میکنم به جامعه افراد. هر چه نبات بیارید این تعریف شاملش میکنه، همه رو میگیره. مانعه چیه؟ اونجا در منطق میگم مانعه اغیاره. اغیار یعنی چی؟ الان وقتی گفتی نبات جسمیست یا موجودیست جوهر و همچنین جسمیست که دارای رشد و نمو هست، آیا این تعریف شما میگذاره که سنگ وارد در تعریف بشه؟ مانش میشه، میگه آقا تو راه نمیدم. چرا؟ برای اینکه درسته که تو در موجودیت، جسمیت و جوهریت با و تعریف من سازگاری داری، اما مقدمه شیء فصل اخیر شیء، چون تو رشد و نماو رو نداری من تو راه نمیدم. اینو میگم مانع اغیار، مانع اغیار. اینجا درست بفرمایید، الان جمادی درست شده، این مقدار درست شد و غیری درست شد و این تعریف اون غیر رو نمیگذاره داخل در این مجموعه بشه. حالا بیایم به این تعریف بگیم آقا اجازه میدی که حیوان رو ما داخل در تعریف شما بکنیم؟ آخه با این که حیوان همین کمالاتی که تو میگی، ایشون همه اینها رو داره، با اضافه ترش هم داره، اجازه میدی که ما بگیم حیوان نباته؟ ایشون میگه نه خیر، من مانع حیوان میشم. چرا؟ چون فصل اخیر هر شیء مقدم اوست، اونی که آخری حیوانه چیه؟ حس و حرکت. من که حس و حرکت ندارم که. پس ببخشید ایشونو بفرمایید، البته حرکت بالاراده، ایشونو بفرمایید، من ایشون رو راه نمیدم، ایشون غیره، ایشون با نبات سر سازش نداره، ایشون غیره. خب اجازه میدی انسان بیاریم در وادی شما؟ میگه نه خیر، انسان فصل اخیرش تعقله و تمام حقیقت ایشون رو تعقل تشکیل میده. من نبات میگه، من که فصل اخیر من رشد و نموه، این رشد و نموه تمام حقیقت من ایشونه. و چون در حیوان حس و حرکت بالاراده فصل اخیرشه، سلطان بر کشور وجود حیوان چیه؟ حس و حرکته. درست حیوانم مثل من جسم دارد، اما جسم ایشون محکوم یک حاکمی است که اون حاکم رو من ندارم، ولذا ایشون من راه نمیده. میان در حیوان میگیم آقا شما رو تعریف بکنی، حیوان تعریف میکنن به جسم جوهره دارای رشد و نمو، نامی، نامیه، حساسه، متحرک بل اراده. اون وقت میگیم آقا این تعریف، این حد هم جامعه هم مانعه، تمام افراد حیوان توش جمع میشن، اما افراد نبات رو ازش دور میکنه، جمادات رو از خودش دفع میکنه، حیوان رو هم از انسان رو هم از خودش دفع میکنه. این تعریف رو میگن تعریف جامع و مانع. ولذا منطقی میگوید اگر خواستید یه چیز رو تعریف بفرمایید، تعریف تام یک شیء اینه که جامع افراد اون شیء به ماهیت باشه و مانع اغیار باشه. این در منطق. همین فرمایش آمده در فلسفه، بعضی از مباحث منطقی آمده فلسفی رو گرفته، بعضی از مباحث فلسفه رفته منطق رو تکمیل کرده، ولی اساس منطق هم از فلسفه است. یعنی منطقی هم، گرچه درسته که میگن اول منطق رو بخونید بعد فلسفه رو یاد بگیرید، اما نه از باب این که فلسفه نیازمند به منطق باشه، بلکه منطق مقدمه است برای فلسفه. ولی اگر خواستیم جلوتر برویم، باز اساس منطق هم فلسفه است، چون اساس منطق ماهیته، ماهیت فرع بر وجوده، اساس فلسفه وجوده، و بر اساس اینکه ماهیت متفرع بر وجود است، قطعا منطق هم متفرع بر فلسفه است. منتها بعضی از مباحث منطقی احیانا در فلسفه هم پیش میاد. حالا میایم در فلسفه، میگیم آقای فیلسوف شما اگر بخواهید ماهیات رو تعریف بکنید به چه صورت تعریف میکنید؟ میگه ماهیت نبات رو اینجور میگم، ماهیت جماد اینه، ماهیت حیوان اینه، ماهیت انسان اینه. میگیم آقا پس اینا که همون منطقیه؟ میگه باشه، اما حرف منطق برای ما اینجا الان حجت، درست. اما آقای فیلسوف وجود رو برای ما تعریف بفرمایی؟ میگه وجود قابل تعریف نیست. چرا؟ چون تعریف همیشه در حدود است و وجود حد نیست، و وجود حد نیست. وجود یعنی هستی، در کجای هستی خوابیده است، محدود یا نامحدود. حتی شما میفرمایید وجود خدا غیر متناهی است، عنایت داشته باشید، این غیر متناهی بودن هم به عنوان یک حدی در وجود خدا مطرح نیست. اگر بخواهید غیر متناهی بودن را حد وجودی خدا بگیرید، بازم شده محدود. ولذا اصلا وجود را هستی، هستی یعنی متناهی یا غیر متناهی؟ نه متناهی نه غیر متناهی، چطور دارید؟ بله، خواستید به ذات وجود بنگرید، ذات وجود را نمیشه باید گفت زیقه محدوده، نمیشه باید گفت نامحدوده. بله، شما میای این وجود اون وجود این حد اون حد رو میبینی، بعد میگی اینا همه محدودن، درست؟ یک وجودی هم داریم، پس اون یکی نامحدود است. معلوم میشه نامحدود بودن حق، وجود حق هم به لحاظ اضافه به خلق، به الا اگر بخوایم خلق رو برداریم دیگه معنا نداریم که بگیم حق محدود است یا نامحدوده. حق حقه، حق حقه، وجود وجوده. محدود است؟ نه. نامحدود است؟ نه. کاری به محدود و نامحدود نداره، ولی وجود وجوده و وجودم پره، صمده، الله هست صمد. خب وجود، این وجود از کجا آمده؟ از بر نمیدارد، لم یله، کی از او میآید؟ ولم یولد. بله، لم یله زاده نشد، ولم یولد از او زایده نمیشود. این وجود، وجود چیه؟ چی میشود؟ وجود چیه معنا نداره، وجود چی میشود معنا نداره، وجود وجود، فرضا وجود تعریف نداره. اینه که وقتی میرید در فلسفه از آقای فیلسوف برای وجود تعریف طلب میکنید، میبینید که آقای فیلسوف اصلا برای وجود تعریف ارائه نمی کند. بعد جناب حاجی در اول منظومه فرمود که معرف الوجود شرح اسمی. اگر شما دارید وجود رو تعریفش میکنید، در حقیقت تعریف وجود از یک اسمی به اسم دیگر، از یک لفظی به لفظ دیگر. وجود چیه؟ میگیم بود. وجود چیه؟ هستیه. هستی یعنی چی؟ یعنی بود. بود و هستی یعنی چی؟ یعنی وجود. میگیم آقا وجود چیه؟ میگیم اونیست که ثابت است. وجود چیه؟ اونیست که ما هرچی میخوایم ازش خبر بدیم نمیتونیم خبر بدیم. اونا اشکال میکنن، میگن آقا شما گفتید وجود اونیست، خود اون اونیست چیه؟ میگیم باز هم وجوده، ولی میگه یه لفظی به لفظ دیگر. خب حالا اگر قرار شد که شما تعریف بکنید، پس قطعا تو تعریف حد خوابیده است، درسته؟ اگر حد خوابیده است، چی رو از حد چی انتظام میشه؟ ماهیت انتظام نشد؟ حالا پس هر کجا پای ماهیت است، پای حده. هر کجا پای حد است، اون محدود هم جامعه هم مانه. چون برای اینکه اگر این محدود به این اندازه شد، میگه آقا من منم و غیر من نیستم. همیشه ماهیت منیت داره، میگه من منم. نه تنها میگه من منم، میگه من منم، من این نیستم، اون نیستم، اون نیستم، اون نیستم. تمام غیر او رو میتونید از او سلب کنید، بگید که آقا من این فرش، اون فرش نیست، اون چوب نیست، اون سنگ نیست، اون خاک نیست، اون آب نیست، هوا نیست، انسان نیست، حیوان نیست، اینا هیچ کدوم نیست و هیچ کدام اینها هم ایشون نیستن، چون ایشون محدود به این حده. ولذا هر کجا پای حد است، هم جامعه هم مانه، که خودش خودشه و غیر خودش رو با خودش را نمیده. حالا اینا داشته باشید، همینجور تکه تکه عبارت رو بخونیم. چون این امور دانسته شد، گوییم که عالم خلق از اجرام و عناصر و موالید ماهیتی دارند که حد جامع و مانع اونهاست. زمین برای خودش ماهیتی داره، آفتاب ماهیتی داره، اجرام ماهیت دارن، عناصر ماهیت دارن، هر کدام از اینها حد خاص دارن، اون حدشون جامعشونه، خودشون خودشونه، هر چه کمالی هم که باید داشته باشن دارن، و غیر خودشون رو مانع میشون، راه نمیدن. میگه من این نیستم، من اون نیستم، من آفتاب نیستم، من زمین نیستم، بلکه من چیم؟ من آبم. اینطوری که حد جامع و مانع اونهاست. خب حالا آقا دارم برای جامع و مانع فرمایشی میفرمون. اونجا فرمودید جامع مانع بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون، این مثلا گفتیم انسان ماهیتش اینه، تمام افراد ماهیت انسان رو جمع بکنید، الان تو این حسینیه 5 میلیارد آدم، آیا بر همه تعریف انسان صادق است یا نه؟ بله. پس ماهیت انسان، تعریف اون، جامع تمام افرادشه. خب حالا بخوایم در این محیطی که تمام 5 میلیارد آدم رو جمع کردیم، یواشکی یه دونه سنگم بیاریم بذاریم اینجا، ماهیت انسان میگه یلا اینو رد، اینو ردش کنید، این جزء ما نیست، این ما مانع است، اینو بذار. بعد یواشکی یه دونه درختم بیاریم اینجا وسطشون، بگیم آقا الان اینجا هر چه هست همه انسانن، هم. ماهیت انسان میگه یلا این نبات بیرون بذارید که ایشون من نمیپذیرم، هم مانع ایشون. یه دونه حیوانم بخوایم، یه پشه، یه بله حیوانی رو بیاریم اینجا، ایشون میگه یلا ایشون هم بیرون کنید که بله من تعریفی هستم، جامع افرادم و تمام اغیار از خودم دور میکنم. آسمانی ها رو بیاریم چطور، آفتاب، اجرام، بازم ایشون میگه من مانع اغیارم، اینا رو بریزید بیرون. تو این فضایی که من هستم در این محدوده حسینی من فقط باید آدم توش باشه، غیر آدم توش نمیتونه بیاد، به هیچ وجه راه نمیده. این هم یه فرمایشی، بله این میشه جامع و مانع. اما هست آقا الان دارم برای لفظ جامع و مانع دارن یه تعریف ارائه میدن. حالا قبل از این تعریف اجازه بدی، الان که آمد ماهیت انسان یک خطی کشید، دائره‌ای، و تمام افراد انسان اینجا جمع کرد، گفت آقا این افراد انسانن، ماهیتی دارن به نام ماهیت انسانی. بعد میگه آقا ما جامعیم، تمام افرادم جمع کرد، و مانعم نبات و جماد و حیوان و اجرام و آسمانی ها و زمان ها، دریا، همه رو باید از من دور کنیم، من هیچ کسی اینجا را نمیدم. این میشه مقام تکبر ماهیت، اینه داشته باشید، این میشه مقام تکبر. ولی زای خواستید بحثای اخلاقی را با فلسفه پیاده کنید، مثلا میگید آقا اینجا ماهیت چیه؟ متکبر. ماهیت متکبر. خب حالا میایم وجود، این افراد انسانی که اینجا جمع شدن وجود هستن یا نه؟ جناب وجود شما تشریف بیارید، اجازه میدید که ما افراد انسان رو بیارید؟ میگه بله همه وجودن. اجازه میدید افراد حیوان هم بیارید؟ میگه بله همه وجودن، بیارید. افراد نبات چطور؟ همه رو بیارید، همه وجود. اجرام چطور؟ همه وجود. میگه آقا همه، میگه آقا استوسه رحمت الله ابی نداره، هر چی میخواد بیارید بیارید، همه وجوده. آقا اجازه میدی عدم رو بیاریم؟ میگه نه خیر. بله باز میبینی دلش میسوزه، میگه خب باش عدم رو هم بیار. عدم وجود خارجی نداره، اما تو ذهن شما الان یه مفهومی به نام عدم نیستی پیدا شده یا نه؟ همون اندازه هم الان در کنف کی این اندازه شده؟ وجوده. ایشون میگه آقا استوسه رحمت الله، این رحمت مرا وسعت بدید، حتی به ضد من، به نقیض من، به اونی که من باشم ایشون نباید باشه. واسه وجود آمد، عدم نیست. اگر عدم بخواد باشه وجود نیست. اما چه عجب که وجود فرمود استوسه رحمت الله، همینی که میگه من آمدم تو نباید باشی، باش ایشونم بیاد منم هستم، و ایشون حالیش نمیشه، ایشون در کنف منه. بله فرمایش جناب محقق قیصری همین فصل اول شرح مقدمه فصوصشون، حرف خیلی بلنده. خب حالا جناب وجود، وجود به ماه، به وجود شما جامع و مانع دارید؟ میگه نه. شما حدی دارید؟ میگه نه. هر چی بیاد قبول میکن، هر چی بیاد قبول میکن. حالا پس روی این اساس وجود تعریف کنید؟ هیچ تعریف نده. چی تعریف کنید؟ چون تعریف اونجایی که پای حد به میون بیاد، اینو میگن مقام کبریایی وجود. اینات میفرمایید؟ لذا کبریایی مال وجوده، اما کبر و تکبر مال ماهیته. بله گاهیم جلال وجود که ظهور کند، میگه بله انا متکبر، والله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر. اینجا مراد از متکبر همون کبریایی حقه که تجلی میکنه. پس ماهیت کبر داره، میگه من منم و غیر خودم رو به هیچ وجه راه نمیدم. اینجا اوائل ماهیت غرورش میگیره، فکر میکنه که این که گفت من منم و غیر خودم رو راه نمیدم، این نفس غیره، در حالی که بیخبره که نفس خودشه. نفس خودشه. حالا عبارت آقا توجه فرمایید، یه وقتی منطقی میگه آقا ماهیت انسان میگه افراد من اینن، غیر افراد من رو من بیرون میکنم، اینا غیرن راهشون نمیدم، اینجا منی درست شد و غیری درست شد، درسته؟ اینجا غیر بودن زیر سر منیت این آقاست، چون من درست کرده است غیر ایشون میشون غیر، به غیر از این من میشه غیر. الان تا گفتی من، خود من غیر میاره دیگه، چرا؟ برای اینکه این حد است و غیر این غیر, غیر. میبینید خود چه رفتی بیارید که غیر توش نباشه؟ میگه این حدم و غیر این حد نیستم، پای غیر به میون آمد. بعد وقتی پای غیر به میون میاد، ایشون میخواد تکبر کنه بگه که غیر رو راه نمیدهم. اینجا وجود بهش میگه آقا نگو غیر رو راه نمیدم، چون زیغی نمیتونی جا داشته باشی، تقصیر زیر سر خودته، قصیشو به میتونی جا بدی یا نه. من رو ببین، میگم نبات بیاد، جماد بیاد، حیوان بیاد، انسان بیاد، اجرام بیان، فرشته بیاد، ملک بیاد، همه کیه من؟ همه منه. و من یه منی هستم که خودم به یه حدی محصور نگردم که بگم من منم و غیر من نیستم، و رضا غیرتم اجازه نمیده که غیری باقی بمونه. تو حالا عبارت آقا چه شیری میفرماد که بله حد اونیست که جامع اونیست که جامع اشاقت به دارایی، بله دارایی، مانه چیه؟ مانه حکایت از زیغ وجودی اون شی میکنه، ولذا ماهیت بیچاره جامع دارد و مانعی، یه چیزکی دارایی داره، یه چیزکی، و چون داراییش این مقداره میگه اون مقدار نه، اون مقدار نه، اون مقدار نه. اینجا باید بهش گفت آقا تو زیغ شدی، تو داراییت کمه، چون داراییت کمه زیغی، اگر داراییت زیاد بشه چشم تنگ نداره، بله؟ اگر دارایی زیاد بشه دیگه چشم تنگ نداره. خدا چون دارایی محض رضا، اسم شریف جامع، حالا خوب تجلی میکنه، همه رو دارا میشود، یکیه همه. خب غیر چطور؟ غیری نداریم، بله غیری نداریم، هرچه هستم خودم، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، دارایی محض، حد نداره، به یک اندازه وای نمیسته، توقف هم نمی کنه. حالا انسان در مقام لایقفی میشه تعریفش کرد؟ نه. چرا؟ چون جامع محض است، مانعی اصلا نداره، چون مانعی سر راهش نیست، یا الله از تو حرکت و از خدا حرکت، ما دل چی هستی؟ خب این تا اینجا، و تشکیک در ماهیت راه نداره، باید وارد یه بحث سنگین بشیم، خیلی کار میخواد، از اون مباحث بسیار سنگین فلسفه و عرفانه. و این تعریفی هم که از آقا برای جامع و مانع فرمودن، این دیگه برمیگرده به اون عرفان که تشکیک ذات مراتب و تشکیک ذات مظاهر. حالا اگر معاصر رو دارید لطف بفرمایید جلد اول اون بحث تشکیک رو مطالعه بفرمایید که فردا انشاءالله بحث تشکیک مطرح بشه. والحمدلله.